نه یک طرف دیگه با قیمت‌های بالا. قیمت شیرینی همینطور، قیمت مرغ همینطور. الان وضعیت مرغ هم فکر نمی‌کنم خیلی بهتر از اوضاع دیگه ای باشه. خواهش می‌کنم بفرمایید که چطور نگاه میشه از طرف تعزیرات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، در برخی موارد، البته این مطلق نیست که فرمودین که آقایون میگن که در همه موارد به حد کافی کالا وجود داره، و شاید اگر هم وجود داره نحوه توزیع به نحوی دچار مشکل هست که گاهی کمبود رو در زمان در حیطه عرضه ما داریم کاملا حس میکنیم. در بحث میوه ما بررسی کردیم، جلساتی هم داشتیم. من آخرین جلسه هم دو روز پیش در مجلس شورای اسلامی بود که هم مسئولان جهاد کشاورزی بودن، هم مسئولان رضا صرف و عدد تجارت بودن، هم ما بودیم و سایرین هم بودن. اونجا هم دقیقا همین مطلب عنوان شد. مسئولان جهاد کشاورزی به صراحه اعلام کردن که به هر میزانی که میوه نیاز شب عید مردم باشه ما در انبارها موجود داریم، ولی این که از اونجا تا بیاد برسه به دست مشتری چه اتفاقی میفته، این اتفاقه همون بحث واسطه‌گری و دلالی احتمالیه که ما نمیشه که قیمت واقعی رو روی میوه ها ببینیم. سازمان میادین اعلام کرده که ما این آمادگی رو داریم که حتی اگر باغدار یا فرض بفرمایید تولید کننده بخواد مستقیم کالاشو هم عرضه بکنه، این فضا رو براش فراهم بکنیم. من فکر میکنم که یکی از مهمترین و بارزترین دلایل افزایش قیمت در بحث میوه ها همین فاصله نامتعارفی است که بین مزرعه و در واقع سفره مردم هست. این فاصله باید حذف بشه یا باید کم بشه. حداقل اگر راه های مختلفی هم دنیا تجربه کردن، یعنی شرکت های تعاونی چند منظور تشکیل دادن، این شرکت های تعاونی تکلیفشون این هست، وظیفهشون این هست که کال میوه رو، چون مجموعه باغدارا هم عضو اینها هستن، مجموعه در واقع حمل و نقلشون هم مجموعه همین ها هست و در فروش هم همین ها رعایت میکنن فروش رو، این شرکت های چند منظوره اقدام میکنن، یعنی دست باغدار تولید کننده میوه رو مستقیما میزنن تو دست مصرف کننده نهایی، و این فاصله وقتی کم میشه قیمت هم متعادل میشه. این که از میدون میوه تر بار قیمت کالا تا مغازه این مقدار تغییر بکنه، این منطقی نیست، غیر ممکنه. چون عرض کنم که اونجایی که همکارای ما مراجعه میکنن، فاکتورهایی که ازش رو مطالبه میکنن، حکایت از این داره که بعضی جاها خیلی گرونتر از اون چیزی که عنوان میشه خریداری میکنن. پس اگر شدنی هست باید میوه به وفور در اختیار فروشنده قرار بگیره، مردم هم احساس کنن که میوه اگر یکی از مغازه ها داره گرون میده حتما بره مراجعه کنه به مغازه دیگری که مناسب تر داره میوه میده. الان میدون های میوه تر بار داخل شهر که زیر نظر مثلا اتحادی زیر نظر میادین و شهرداری ها هستن، خب اینها الان میوه رو تقریبا دارن با کیفیت نسبتا خوب با قیمت مناسب دارن به مردم میدن. پس این شدنی هست که در عرصه خارج از این میادین هم بشه قیمت رو متعادل کرد. البته این رو هم دارم که میوه در همه جای دنیا اینطوری هست، سورت میشه، درجه بندی میشه، درجه های 1 و 2 قیمتشون نسبت به درجه های 3 و 4 باید متفاوت باشه، این منطقیه. ولی اون چه که ما شاهدیم متاسفانه وقتی مراجعه میکنی به مغازدار برای خرید، میگه اولا باید درهم خرید بکنی، ثانیاً اون کالایی که داره میده درجه 1 نیست، ثالثاً قیمتی که داره میگه قیمت خیلی نامتعارفی و خیلی فاصله است با قیمت واقعی. خب یه بخشش رو ما میتونیم با اعزام گشت ها که الان طرح ویژه‌مون هم شروع شده 2 برابر کردیم با نسبت به پارسال گشت هامون رو و عرض کنم که نظارت هامون رو، ولی به اعتقاد من کافی نیست. یعنی باید حتما این احساس امنیت مبنی بر تامین به وفور کالا رو مردم به عینه حس بکنن تا شاهدین باشیم که قیمت متعارف باشه و مردم نخوان خدای نکرده با دغدغه خرید بکنن کالاشون.
پس حضرت عالی ایراد رو در حالا مناطق عرضه میدونید، به ویژه بحث فکر میکنم نظارت دولت و وزارتخونه های مرتبط و متصدی در امر عرضه؟
بله، که... تو توضیح من اعتقاد دارم اشکال هست. این که در انبار سردخونه سیب و پرتقال ما داشته باشیم ولی این که اختیار توزیعش رو دولت نداشته باشه یا نخواد ورود بکنه و عرض کنم که اختیار توزیع رو فقط و فقط واگذار کنه به عرض کنم اون صاحب سردخونه یا دلالی که رو انبار کرده، این مانع هست از این که به صورت کالا به قیمت مناسب به دست مردم برسه.
و نهایتا الان اگر این اتفاقی که در ابتدای عرایزم عرض کردم که آقای رئیس اتحادیه بارفروشان فرمودن ما در تهران، چون الان خیلی هستن در مغازه‌ها عرضه کننده های سطح تهران که میرن از میدان مرکزی خرید میکنن،
بله.
این نکته‌ای که عرض کردم نقل به مضمون از ایشون بود که ما داریم پرتقال رو 9 تا 12 تا میفروشیم، ولی وقتی الان خود حضرت عالی هم مراجعه بفرمایید میبینید که ما یه چیزی نزدیک مثلا 37-8 هزار تومان تا 40 هزار تومان پرتقال
اصلا با اون قیمت واقعی مطابقتی نداره. ما هم الان برنامه‌مون رو متمرکز کردیم، ما روش گشای امسالمون رو تغییر دادیم به این سمت و سو که کالا رو از مبدا تا مقصد داریم رصد میکنیم ببینیم هر کجای کار ایراد بود، قطعا ما اون ایرادمون برخورد.
و آقای دکتر، ما این نکاتی که عرض کردیم الان میخوایم یک تسری بدیم به یک قسمت دیگه. مثلا بعضی موارد بود که مردم خرید براشون راحت بود، مثلا اگر گوشت پیدا کردنش سخت میشد میرفتن سراغ مرغ، مرغ جایگزین میشد. امروز مرغ هم همین اتفاق افتاده، علاوه بر قیمت تهیهش صفی هم شده. این موضوع رو میخوایم صحبت کنیم که چرا این اتفاق افتاده. خواهش میکنم همچنان با ما همراه باشید. الان جناب آقای فرهاد گیاهی عضو هیئت مدیره صنعت طیور کشور هم روی خط هستن، ما چراییش رو از ایشون بپرسیم و باز از حضرت عالی راهکار بگیریم. آقای گیاهی
دو ساعت هم من چون عرض کرده بودم خیلی فرصتی ندارم، حتما باید جایی برم اگر ممکنه مقدار
اگر فرصت دارید در حد 2-3 دقیقه خواهش میکنم همراه باشید، اگر نه که به هر حال بیشتر
بزنم. اجازه بدید من خداحافظی بکنم بعد یه برنامه دیگه در خدمت.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، معید باشید، زحمت کشید، خدا نگهدار. آقای گیاهی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما، همچنین ملت شریف ایران.
متشکرم از شما. آقای گیاهی چرا این اتفاق راجع به مرغ افتاده با تمام اعلانهایی که شده بود که مرغ کمبود نداره، مشکلی نداریم در عرضه مرغ؟
همین حالا شم خدمت حضالی عرض کنم که اصلا ما کمبودی در ارتباط با مرغ نداریم، منتها چند تا اشکال میتونم خدمت شما عرض کنم که این اشکال عامل چنین مواردی میشه. یکی این که بعضی از این عزیزان ما فکر میکنن که اصلا مرغ شاید نباشه در روزهای آینده. من همین حالا دیشب هم جناب آقای وزیر محترم جهاد کشاورزی هم اشاره فرمودن مرغ به اندازه کافی برای تولید 82 میلیون یا بالاتر هم در سطح کشور در اتفاق میفته، یعنی بالای 120 میلیون جوجه قطریزی شده. در سطح کل کشور نیاز جامعه هم داره پوشش داده میشه. ما نیاز جامعه ما اصلا بالای 90 خورده ای هستش، اما این در حد 120 میلیونه. یعنی ما اصلا مشکلی در ارتباط با تولید تو ماهای آینده تا ماه رمضان هم نخواهیم داشت.
تو پس چرا صفی شده؟ چرا اینجوری تکلیف سخت شده؟
حالا یه تعدادی خب به تبع این که شاید وجود نداشته باشه مرغ میان تو به اصطلاح مغازه ها و جلوی فروشگاه هایی که عامل توزیع هستن میان اونجا ازدحام ایجاد میکنن، یه تعدادی هم سوء استفاده میکنن، میان مرغ رو 2-3 تا بجن که بگیرن برای خونه شب عید، میان 10 تا میگیرن میدن به دستای دیگه، اونا به شکل دیگه ببرن تو بازار آزاد به فروش برسونن و اون صف رو ملتهب بکنن یا اون اجتماعی که اونجا اتفاق افتاده ملتهب بکنن. یه تعدادی هم سوء استفاده کرد، خب یقینا در همه صنعت وجود داره، از جمله این صنعت مرغ هم وجود دارن که میان
خب چیکار کنیم بهشون بگیم صف نبندن؟
خب نه اصلا دلیلی نداره که این عزیزان صف ببندن.
خب چیکار کنم وقتی که ببینید الان مثلا من میرم مرغ بخرم میبینم دو نفر جلو من، یه نفر دیگه میاد پشتم و ده نفر دیگه میاد پشتم، چیکار کنیم؟
اصلا به تناسب نیاز خودش من از این عزیزان ملت شریف ایران استدام اینه که به تناسب نیاز خودشون برن. چه دلیلی داره من امروز بیام طمع بیشتری داشته باشم برم بگم به دلیل که فردا احتمال داره به من مرغ نرسسته 20 بگیرم 10 تا بگیرم 15 تا بگیرم؟ بابا این مرغ وجود داره و ما هم که نمیخوایم خارج از ایران اینو توزیع کنیم، در سطح همین کشور داره تولید میشه و در سطح همین کشور هم داره توزیع میشه. اما ریشه نظارت رو ما باید افزایش بدیم که دقیق بشه، اجازه ندیم هر فردی بیاد سوء استفاده بکنه نسبت به این موضوع، به این التهاب بازار رو مرتهب بکنه. شما یه تعدادی ملاحظه کنید میان همین کشور هم حضور دارن، مال همین ملتن، مال همین کشورن، متاسفانه میان اینا رو خرید میکنن میبرن قطع‌بندی میکنن که بیان با قیمت گزافی چیکار بکنن در اختیار مردم قرار بدن. خب این کار بده، این کار درست نیست، منطقی نیست. به یکی از دلایلی که ما مشکل
مسکرم داریم مسکرم آقای سپاسگزارم، ممنونم. ما آنچه که فرمودید حالا به حال نمیدونم، مردم هم دارن میشنون، حالا قضاوت هم با مردم هست، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. انشالله که درست میشه، انشالله که حالا البته نمیدونم این که حالا به هر حال میفرمایید درست خواهد شد. ما هم امیدواریم و با شما خداحافظی میکنیم.
قربونت برم، محبت کردی، خدا نگهدارتون باشه. خدا
خب بخواییم بریم سراغ یک بخش ویژه، گفتگوی ویژه با مسئولین و همصحبت بشیم با جناب آقای مهندس حمید رضا کشفی، عضو محترم هیئت مدیره و معاون راهبردی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. آقای مهندس کشفی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم آقای هاشمی خدمت شما و همکاران خوبتون در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیزتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس کشفی. صحبت ما با حضرت عالی گزارش هست. ما در انتهای سال هستیم، میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به سال 99 به ویژه و اگر فرصت شد برای 1400 هم از شما جویا بشیم. چه کار برجسته ویژه و خاصی در حوزه مدیریت حضرت عالی صورت گرفته که به عنوان گزارش میخوایم در رادیو با مخاطبانمون در میون بگذاریم؟
بله، سالی که گذشت به هر حال سالی بود که تأمین و توزیع آب در شهرها و روستاهای ما همزمان شده بود با همگیری و شیوع بیماری کرونا و به تبع اون افزایش بی‌سابقه مصرف آب به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی که همکاران ما در وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی به درستی توصیه می‌کردند. ما در تابستان 99 که گذشت در بعضی از روزها بیش از 50% در بعضی از کلان شهرها مصرف آبمون نسبت به روز مشابهش در سالهای قبل افزایش مصرف داشتیم و خوشبختانه تونستیم با پیگیری، همکاری و دلسوزی پرسنل خدوم شرکت آب فاضلاب سطح کشور شرمنده مردم نشیم و تا اونجایی که امکان داره ما تأمین آب با کیفیت و کمیت مناسب رو با فشار در شهرها و روستاهامون داشته باشیم. در زمستانی هم که گذشت متاسفانه ما میزان بارندگی و منابع آبیمون نسبت به میانگین نرمال کاهش به سزایی داشت، بیش از 30% کمتر از نرمال بود و ما در حال حاضر داریم آماده میشیم برای مدیریت تنش آبی و حفظ پایداریمون در بهار و تابستان سال 1400.
و طرح خاصی اگر تو این حوزه وجود داشته که باعث شده که این موضوع حالا با سرعت انجام بشه و به سهولت در اختیار مردم قرار بگیره و با کیفیت بهتر؟
بله، ما با تعریف طرح پایداری و ارتقای کیفی شهرها و روستاهای کشور تونستیم نقاط بحرانی و حساسمون رو اولویت بندی کنیم، با ساخت مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط بین مخازن، رفع نشتی و مدیریت فشار در بعضی از شهرها و روستاهامون این امکانو به وجود آوردیم که ما وضعیت مناسبتری نسبت به سال گذشته علارغم کاهش منابع آبیمون داشته باشیم و انشالله امیدواریم که با همیاری مردم در کنترل مصرف و بهبود مصرف بتونیم تابستان رو به خوبی سپری کنیم.
و اگر بنا باشه یک نگاهی داشته باشیم به سال 1400، سال 1400 رو در حوزه راهبری شرکت مهندسی آب و فاضلاب چطور میبینید؟
ببینید ما سال گذشته سال این هم یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بود، یعنی ما در هر استان دو تا شرکت داشتیم، قبل از این یه شرکت سرویس میداد به روستاهای ما و یه شرکت هم سرویس میداد به شهرهای ما. الان ما یک پارچه کردیم و شهرها و روستاهای ما با یک سرویس و یک خدمات واحد خدماتشون رو دریافت میکنن. امیدواریم که نتیجه این بهبود مستمر که ساختار و در بهبود کیفیت خدماتمون در سال 1400 ببینیم، تعداد مراکزی که خدمات رسانی میکنن افزایش پیدا کرده و روستایی ها با پیمودن مسافت کمتری به مرکز خدمات خودشون برای حالا خدمات اداری یا خدمات اشتراک سپری میکنن و این میتونه یک نقطه عطفی باشه در واقع افزایش کیفیت خدمات در روستاهای ما.
آیا به لحاظ هزینه برای توسعه حالا سیستم آب و فاضلاب کشور به لحاظ هزینه مردم رو حالا تونستیم جوری لحاظ بکنیم که فشار نیاد برای اخذ انشعابات جدید، یا اینکه وقتی که داریم توسعه جغرافیایی انجام میدیم این موضوع فشاری نیاره به مردم، یا اینکه نه این موضوع به هر حال یک موضوع تثبیت شده هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، عدد و رقم هم بر اساس هزینه کرد وجود داره؟
ببینید تعرفه های ما که تعرفه های تکلیفی است و به شدت کمتر از قیمت تمام شده ماست، یعنی ما قیمت تمام شده اون حدود 2000 تومان برای هر متر مکعب آب و ما حدود 500 تومان از مردم دریافت میکنیم و این تعرفه رو دولت تعیین کرده. قرار هستش که ما به تفاوت این پرداخت بشه، فارغ از اینکه پرداخت میشه یا نمیشه و یا با چه توالی و استمراری پرداخت میشه، ما سعی کردیم که بیش از این فشاری به مردم نیاد و در چارچوب تعرفه‌های تکلیفی در واقع هزینه و بهای خدماتمون از مردم دریافت کنیم. اگرچه شرکت‌های آب و فاضلاب به شدت در مضیقه مالی هستن، افزایش هزینه‌ها منجر به افزایش درآمدها در این بخش نشده، ولی ما سعی می‌کنیم که کاهش کیفیت در خدماتمون نداشته باشیم.
ما چون پیامک‌های زیادی تو این حوزه به دستمون رسیده از مردم، از مخاطبینمون، یکی از سوال‌ها این هست اگر افرادی از پس این هزینه‌ها بویژه مثلا انشعابات فاضلاب برنیان چه کاری باید بکنن، چه اقدامی باید صورت بگیره؟
معمولاً آقای هاشمی، معمولاً ما اگر که این امکان داشته باشه برای امکان نداشته باشن که نقدی پرداخت کنن، اقساط ما هزینه های نصب انشعاب فاضلاب رو دریافت میکنیم و معمولاً اقساطمون هم به نحوی تنظیم میشه که مورد در واقع توافق مشترکمون باشه. این اون هزینه ای هم که اندک بود عرض کردم خدمتتون، همون هم ما این امکان ایجاد کردیم که به صورت اقساطی پرداخت بشه.
و خیلی از شهرهای ما هستن، حالا در کلان شهر تهران سیستم واحد فاضلاب در حال تحقق هست، در حال اجرا هستش که انشالله خیلی زود به بهره برداری برسه. ما بعضی شهرها رو داریم که هنوز این سیستم شروع به کار نکردن. آیا این در 1400 میتونیم بگیم برنامه‌ریزی مشخص مدونی براش وجود داره؟ آیا توسعه زیرساخت‌های فاضلاب شهریمون رو ما در 1400 در برنامه‌ریزیمون دیدیم، یا اینکه نه باید منتظر باشیم ببینیم در سیستم جامعه‌ای که حالا دولت بعد خواهد آورد چه برنامه و چه نگاهی خواهد داشت؟
ببینید ما در سر تحت پوشش فاضلاب در نقاط شهریمون حدود 52% هستش که قاعدتاً ما در تکالیف برنامه ششم باید به درصد بیشتری از برخورداری تحت پوشش فاضلاب برسیم. خب این به تناسب بودجه و اعتباراتی که به ما در واقع لحاظ شده بر همون اساس ما کارو انجام دادیم و بنا داریم که در 1400 انشاءالله با پیگیری که شده در لایحه بودجه 1400 اعتبارات مناسبی برای طرح فاضلاب دیده شده بتونیم جهشی داشته باشیم در درصد تحت پوشش جمعیت شهریمون در بخش فاضلاب. تعداد زیادی از تصویرخونه های فاضلاب ما در سال 1400 انشاءالله به بهره برداری میرسه و امیدواریم که با افتتاح اونها و تکمیل شبکه های مربوطه بتونیم بخش زیادی از طرحهایی که قبلا شروع شده رو به بهره برداری بدیم.
ما درصدی داریم از میزان این که در برنامه ششم این گسترش حوزه جامعه فاضلاب باید به چند درصد برسه و الان چقدر فاصله داریم با اون مجلس با برنامه ششم؟
بله، ما یه عقب موندگی داریم به دلیل اینکه اعتباراتی که متناسب باید تخصیص داده می‌شده، خب این اتفاق به دلیل محدودیت مالی انجام نشده. ما بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم یکی از تکالیفمون این بوده که از محل فروش حساب تصویه شده بتونیم درصد برخورداری جمعیت رو از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه 25% افزایش بدیم، که یه عقب موندگی 7-8 درصدی داریم در این خصوص
تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم. به نظر حضرت عالی، آیا برنامه‌ای که برای سال آینده وجود داره 1400، حالا با توجه به اینکه دولت هم تغییر خواهد کرد، حالا به فرض که همه چیز تغییر کنه، همه مسئولین تغییر کنه، آیا نگاه ثابت و پابرجا هستش، یا اینکه یعنی وفاداری به برنامه‌هایی که در حوزه معاونت راهبردی دیده شده وجود داره، یا اینکه نه بنا به ذائقه و سلیقه مدیران تغییر خواهد کرد؟
نه خیر، برنامه‌ها که به هر حال یک سیستمی داره، یک برنامه‌ای رو پیاده می‌کنه، فارغ از اینکه سیستم کلان مدیریتی در واقع تغییراتی داشته باشه یا خیر، ولی اون برنامه بالاخره تکلیفی است ابلاغ شده به زیرمجموعه و شرکت ها فاضلاب بر همین اساس کارهای اجراییشون دارن انجام میدن و انشالله سعی کنن که به هدفشون برسن
انشالله. و اگر صحبت ناگفته ای هست
از شما تشکر میکنم و از مردم محترم که همیاری میکنن و همکاری میکنن با ما که ما بتونیم در پیک مصرفمون مثل تحصیلات نوروز یا تابستون با کمتر مصرف کردن، نه بلکه بهتر مصرف کردن، خدمات یکسانی به همه مردم بدیم. تشکر میکنم برای شما که در این اطلاع رسانی به ما کمک میکنم.
ممنونم از شما آقای مهندس کشفی، عضو محترم هیئت مدیره و معاونت محترم راهبردی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
در این بخش میخوایم بریم سراغ سومین کنگره بین‌المللی 35مین همایش ملی مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری، که مددکاری اجتماعی، دیدبانی اجتماعی و همبستگی اجتماعی. هم صحبت میخوایم بشیم با جناب آقای دکتر سید حسن موسوی، عضو محترم و ریاست انجمن مددکاری اجتماعی و دبیر علمی کنگره. آقای دکتر موسوی سلام، صبح بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی، همکاران عزیز و شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر، میخوایم از حضرت عالی گزارشی داشته باشیم درباره سومین کنگره، اینکه چه اتفاقاتی براش پیش بینی و برنامه‌ریزی شده، و درباره خروجی ها هم یک صحبت مختصری داشته باشیم.
خب ما ماه اسفند ماه جهانی مددکاری اجتماعی است و 26 اسفند ما روز جهانی، اما چون 35 ساله که تو ایران روز ولادت حضرت علی علیه السلام رو به عنوان روز ملی مددکاری اجتماعی ایران جشن میگیریم، تقارن این دفعه منجر به این شد که سومین کنگره بین‌المللی مددکاری اجتماعی در ایران و 35مین همایش روز ملیمون رو در واقع تو این امروز در واقع برگزار بکنیم با همکاری فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی، انجمن جهانی دانشگاه‌های مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه و تقریبا تمام تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و داخلی با موضوع مددکاری اجتماعی، دیدبانی اجتماعی و همبستگی اجتماعی. ما امروز در واقع 21 کشور همکار ما هستن، از 21 کشور در واقع ما سخنران داریم، دبیر کل فدراسیون جهانی، رئیس انجمن جهانی دانشگاه‌ها، رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه و اساتید به نام حوزه مددکاری اجتماعی. به این توفیق رو هم داریم جناب هاشمی که از اساتید جوان ایرانی هم در این کنگره استفاده میکنیم، چون ما سال 2023 میزبان منطقه آسیا و اقیانوسیه هستیم. این یک قدمی بود که برداریم در سومین کنگره که نیروهای جوانتر به کمک جامعه مددکاری اجتماعی بیان، که خب این اتفاق داره میفته. و اتفاق دیگه که امروز میفته، ما امروز میزبان آقای دکتر مالکوم پین، ایشون بزرگترین نظریه پرداز مددکاری اجتماعی در عصر کنونی در جهان هستند، که کتاباشون معمولا جزو پرفروشترین کتابهای دنیا محسوب میشه خوشبختانه. اما انگی که انجام شد، ایشون چون مجازی است که به صورت مجازی حضور پیدا میکنه و دهمین نشان ملی سلامت اجتماعی رو هم بهشون تقدیم میکنیم، که این ایشون چهارمین نفر خارجی و در واقع دهمین نفری است که در طول این 63 سال این نشان بهشون اهدا شد، که یک اتفاق خوبه. آیا شما جمله که ایشون گفته بود که برای من بسیار باعث افتخاره و خیلی خوشحال میشن که بتونم این نشان یا این مدال رو از دست یک کشوری به نام ایران در منطقه غرب آسیا که رویکرد اسلامی هم داره بگیرم. این عبارتی بود که در واقع در پاسخی که ازش خواسته بودیم که موافقت میکنه یا نه داد. خوشبختانه اتفاقی داره میفته. سومین هست، ما سعی کردیم هم برنامه های خودمون رو به جامعه جهانی معرفی بکنیم، هم دانش و تجارب روز جهانی رو بیاریم و هم سیاست های اجرایی مددکاری اجتماعی در دنیا رو بیاریم. ما امروز تقریبا همه مسئولین منطقه‌ای و جهانی در تمام تشکل های مددکاری اجتماعی هستن و این نشون از اعتمادیه که حوزه مددکاری اجتماعی جهان به ایران داره. ما 3 کرسی الان داریم در مجموعه فدراسیون جهانی. همه اینا فرصتی است که ظرفیت های ایران رو هم بتونیم بشناسیم.
متشکرم آقای دکتر موسوی، ممنونم که با ما همراه بودید. از گزارشی هم که فرمودید سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و از تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. روزنه برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم عرض تسلیت داریم شهادت آقای ما موسی کاظم علیه السلام خدمت از همه شما همراهان گرامی و از همه شما محضر همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یادمون نره به همدیگه محبت کنیم، مهربان باشیم، مهربانی رو از یاد نبریم و دستان خدا باشیم برای یکدیگر. تا فردا، خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو مجله صبحگاهی و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با اعلام ساعت 8 و 30 دقیقه از پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم که با برنامه بعدی همراه باشید با موضوع درختکاری و منابع طبیعی، برنامه گفتگوی اجتماعی. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم عرض میکنم که فرمودند هر که درختی بکاره یا هر انسانی که از بار اون و یا یک مخلوقی از بار اون درخت و سایه اون درخت استفاده بکنه، برای اون فردی که این درخت رو کاشته تا ابد صدقه‌ای ماندگار است. با هم بشنویم.